ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت ایران از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. سفارت روسیه در دمشق هدف حملاتی با خمپاره قرار گرفت و تعداد مفقود شدگان ایرانی در حادثه منا 65 تن اعلام شد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. او رأی موافق نمایندگان مجلس به طرح اجرای برجام را تصمیمی واقع بینانه و تاریخی توصیف کرد و از طراحی برنامه کوتاه مدت توسط دولت برای 5 ماه باقی مانده امسال خبر داد. در این خصوص جزئیات بیشتری را داریم در گزارشی از مرداد قاسمفر.
طرح اجرای توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی پیش از آن که انبوه پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان مجلس ایران در آن اعمال شود با 161 رأی موافق در روز سه‌شنبه 21 مهر به تصویب مجلس رسید. نمایندگان مجلس ایران با ارائه 4 پیشنهاد و 4 تغییر تقریبا جزئی جزئیات طرح برجام را تصویب کردند. در مجموع 59 نماینده به اجرای برجام رأی مخالف و 13 نفر رأی ممتنع دادند. خبرگزاری ایرنا میگوید تنش و اعتراض و اصرار گروهی از نمایندگان اصولگرا از اعضای جبهه پایداری موجب شده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحن مجلس را ترک کند. همین خبرگزاری میگوید که مهدی کوچکزاده یکی از این نمایندگان با فریاد به سمت هیئت رئیسه مجلس رفته و سپس به سوی خبرنگاران آمده و گفته است که رهبر جمهوری اسلامی موافق برجام نیست. خبرگزاری فارس هم می نویسد آقای کوچکزاده به نقل از محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز گفته است که شامگاه دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و اصغر حجازی عضو بیت رهبری تصمیم گرفتند که پیشنهادهای نمایندگان مجلس مطرح نشود. حمید رسایی دیگر نماینده مخالف نیز به سمت هیئت رئیسه مجلس رفته و ظاهرا تلاش کرده است که با فریاد اعتراض خود را به گوش دیگران برساند. به گفته خبرگزاری ایرنا در همین حال آقای رسایی و نادر قاضی پور نماینده ارومیه با هم درگیری فیزیکی پیدا کردند و نمایندگان آنها را از هم جدا کردند. بر اساس همین گزارش شلوغی و ازدحام در جایگاه هیئت رئیسه به حدی رسیده بود که بیش از 50 نماینده با هم صحبت می‌کردند و این در حالی بود که پایین جایگاه هیئت رئیسه نیز ازدحام نمایندگان ادامه داشت. در همین حال علی اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری به سمت عباس عراقچی و مجید تخت روانچی دو عضو تیم مذاکره اتمی رفته و با فریاد با آنها سخن میگفته است. در پی شلوغی ایجاد شده در برابر جایگاه هیئت رئیسه، وزیر خارجه ایران که ظاهرا از چنین آشفتگی و فضای متشنجی به تنگ آمده بود از مجلس خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس ایران در مجموع با ارائه 4 پیشنهاد و 4 تغییر تقریبا جزئی جزئیات طرح برجام را تصویب کردند.
گزارش مهرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه هدف 2 حمله خمپاره‌ای قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی یکی از خمپاره‌ها به ساختمان سفارت روسیه و دیگری به محوطه اطراف آن اصابت کرده است. مسکو اعلام کرد که هیچ یک از کارکنان سفارتخانه‌اش آسیبی ندیدند. این حملات همزمان با تجمع حدود 300 تن از هواداران دولت بشار اسد مقابل سفارت روسیه در حمایت از حملات مسکو در سوریه صورت گرفت. گروه جبهه النصره از گروه‌های وابسته به القاعده روز دوشنبه از انجام حملاتی تلافی جویانه علیه روسیه خبر داده بود و این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. روسیه از روز 30 سپتامبر حدود 2 هفته پیش حملاتی هوایی را در سوریه آغاز کرده است که به گفته مسکو مواضع گروه خلافت اسلامی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده را هدف قرار می‌دهد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که وضعیت 65 زائر ایرانی در عربستان سعودی هنوز نامشخص است و تلاش‌ها برای اطلاع از وضعیت آنان ادامه دارد. او از دفن احتمالی تعدادی از اجساد زائران ایرانی در عربستان سعودی خبر داد و گفت که قرار است روز چهارشنبه جلسه مشترکی با مسئولان پزشکی قانونی عربستان در این باره برگزار شود. به گزارش واحد مرکزی خبر نزدیک به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جسد 87 زائر دیگر نیز روز سه‌شنبه وارد ایران شد. مقام های عربستان سعودی تعداد کشته شدگان حادثه منا را که روز دوم مهر ماه رخ داد 769 تن اعلام کردند که 464 تن از آنان ایرانی بودند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی انتقادها از نحوه مدیریت مراسم حج را غیر مسئولانه و با اهداف سیاسی توصیف کرد. او روز دوشنبه بدون اشاره به نام کشوری گفت که این اظهارات تأثیری بر رویکرد عربستان در برگزاری مراسم سالانه حج نخواهد داشت. این اولین واکنش پادشاه عربستان سعودی به انتقادها از حادثه منا است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در چندین اظهار نظر رسمی مقام‌های عربستان سعودی را به بی‌مسئولیتی در قبال حادثه منا متهم کردند. به گفته مقام‌های عربستان سعودی در حادثه منا 769 تن کشته شدند، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس این تعداد را بیش از 1400 تن اعلام کرده است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت او طی چند روز آینده بسته ای رو به منظور ایجاد تحرک اقتصادی در کشور ارائه خواهد داد. میرعلی حسینی در گفتگویی که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس داشته از او پرسیده ارائه این بسته در شرایط کنونی ایران به چه معناست و چه ویژگی هایی رو میتونیم برای اون پیش بینی کنیم. فریدون خاوند:
هدف از ارائه این بسته سیاستی از طرف حسن روحانی مقابله با رکود شدیدی است که در حال حاضر دامن اقتصاد ایران رو گرفته و دولت رو در وضعیت دشواری قرار داده. محافل کسب و کار سال جاری رو یکی از سخت‌ترین سالها توصیف می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد امسال رو بین منهای 0.5% و به اضافه 0.5% پیش بینی میکنه و مقام های ارشد بانک مرکزی آشکارا میگویند که در بهار 1394 نرخ رشد منفی بوده. از طرف دیگه نامه چهار وزیر از جمله متولیان وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و کار به رئیس جمهوری درباره شدت رکود فعلی و خطر بدل شدن اون به بحران، احتمال شکاف در درون تیم اقتصادی دولت رو به صورت جدی مطرح کرده و با توجه به سر و صدایی که منتقدان حسن روحانی به راه انداختند، دولت او در موضع تدافعی قرار گرفته. در این شرایط هدف رئیس جمهوری از ارائه بسته تازه برای خروج از رکود به دست گرفتن دوباره ابتکار در زمینه اقتصادی است. ویژگی های این بسته رو به دشواری میشه پیش بینی کرد، ولی به احتمال قریب به یقین محور اصلی این بسته پاسخ دادن به همون پرسش قدیمی هست در مورد چگونگی داوری بین مبارزه با رکود و مبارزه با تورم.
آقای خاوند، در واقع این پرسش دوباره مطرح میشه که در شرایط کنونی آیا بسته پیشنهادی آقای روحانی برای مبارزه با تورم اولویت قائل خواهد شد یا برای مبارزه با رکود؟
ایران با نرخ تورم 15% و نرخ رشد بسیار پایین همچنان در وضعیت رکود تورمی هست. بدترین گزینه در بسته‌ای که قرار هست آقای روحانی به زودی ارائه بده این هست که رئیس جمهوری زیر فشار بعضی محافل بگوید فعلا مبارزه با تورم متوقف میشه تا از راه یک سیاست انبساطی برای تحریک تقاضا چرخ فعالیت در کشور دوباره به راه بیفته. این سیاست نه در ایران جواب داده نه در دنیا. راه درست در پیش گرفتن یک سیاست ضد رکود هست بدون فدا کردن مبارزه با تورم.
وقت چگونه میشه آقای خاوند به صورت همزمان هم با رکود مقابله کرد هم با تورم؟
از راه مبارزه با ریخت و پاش در درون دیوان سالاری دولتی دور ریختن مقررات دست و پاگیر، رفع موانع بر سر کسب و کار، پیشبرد صادرات، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گسترش توریسم و محورهای دیگری از این دست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما گفتگو می‌کرد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
نمایشگاه جهانی صنایع غذایی موسوم به آنوگا همچنان به فعالیت 5 روزه خودش در شهر کلن آلمان ادامه میده و ایران هم با صنایع خشکبار خودش در این نمایشگاه حضور داره. اما بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شهر کلن آلمان این روزها شاهد 33 دور از فعالیت بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی در دنیاست. این نمایشگاه هر 2 سال یک بار در چنین روزهایی در محل دائمی نمایشگاه‌های جهانی شهر کلن برپا می‌شود و شرکت‌های ایرانی هم برای بازارسنجی، بازاریابی و صدور کالاهای خود که اکثراً خشکبار است در آن شرکت می‌کنند. 33 نمایشگاه جهانی صنایع غذایی امسال در 11 سالن 2 طبقه در مساحتی برابر با 284 هزار متر مربع بیش از 7 هزار شرکت صادراتی را در خود جا داده. نزدیک به 30 غرفه شرکت‌های ایرانی مانند 2 سال پیش در سالن شماره 2 فعالیت دارند. در این غرفه ها خشکبار ایران از قبیل پسته، زعفران، خرما، کشمش و دیگر اقلام حرف اول را می زنند. شرکت تروند، زعفران قائن هم در این سالن نمایشگاه فعالیت دارد و محسن احتشام، دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی و مدیرعامل این شرکت، در گفتگو با ما با اشاره به فرهنگ مصرف زعفران در کشورهای دنیا بر چین و ژاپن مکس بیشتری کرده و گفته این 2 کشور از زعفران در صنعت داروسازی خود استفاده می کنند.
زعفران داروی هزاره سوم. خاصیت های داروی زعفران خیلی بیش از اون خاصیت رنگی است که رو غذا شما می‌ریزید که اشتهای طرف رو بیشتر کنه برای خوردن برنج. یعنی امروز طب سنتی چین واقعا به این نتیجه رسید که زعفران ضد سرطانه، شادی آور، نشاط آور. یه بازار نوظهوری باز شده به نام چین با اون جمعیت در واقع بالاش که حتی خودشون هم وارد کشته گلخانه‌ای در واقع در بحث زعفران شدن. ولی خب هیچ کدوم از این زعفران زعفران ایران نمیشه. یعنی بهترین کیف کیفیت زعفران دنیا از آن ایرانه. فرهنگ زعفران در اکثر کشورها جا افتاده. در ژاپن در صنعت داروسازیش از زعفران داروهایی تولید میکنن برای کسایی که مبتلا به آلزایمر و پارکینسون هستن. برای همین میگن روز اگه 30 میلی گرم زعفران مصرف کنید هیچ وقت فراموشی نمیگیرید.
آقای احتشام در ادامه این گفتگو در نمایشگاه جهانی صنایع غذایی در شهر کلن آلمان به مواردی چند از زعفران تقلبی هم اشاره کرده.
بسیاری از مصرف کنندگان شناختی از زعفران ندارن و اطلاع و آگاهی هم از راه‌های تقلبی که در زعفران میشن واقعا ندارن. یکی از ساده‌ترین روش‌هایی که خیلی تقلب در واقع اینه که کنج‌های سفید زعفران رو، یعنی ریشه‌های سفید زعفران رو، خب ریشه سفید 1/3 قیمت زعفران اصلی رو داره. این تقلب طوری هستش که قیمت رو میاره پایین، منفعت زیادی در واقع براش میبره. یه سری کاکل زرد رنگ می‌کنن، ریشه بلال رنگ می‌کنن، مخلوط می‌کنن. حقیقتش کسی که تقلب در هر کاری میکنه، یعنی عرف و اخلاق در واقع تجاریش رو زیر پا گذاشته. من اعتقاد دارم باید با اشد و مجازات باید بهش برخورد بکنه. اما راه دیگه‌ش اینه که مصرف کنندگان باید آگاهیشون نسبت به زعفران خالص بره بالا، نسبت به استانداردهای بین‌المللی که رو بسته‌ها در واقع زده میشه دقت بکنن. توصیه ما اینه که واقعا مصرف کننده از شرکت‌های و کمپانی‌های معتبر زعفرانشون رو بخرن.
نمایشگاه آنوگا همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان ویژه برمی‌گزیند که امسال این جایگاه نصیب یونان شده و این کشور با بیش از 200 غرفه صنایع غذایی خود را معرفی کرده. علاوه بر یونان، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه هم دارای بزرگترین غرفه ها در این نمایشگاه هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
15 دقیقه دیگر اگر باقی بمونید شنونده سرخط خبرها خواهید بود.